بلوریس در شهر بروجرد به دنیا آمد. او درباره اینکه چگونه خانواده‌اش به ایران آمدند میگوید: مادر من در ماجرای نسل‌کشی ارمنی‌ها در یک گاری مخفی و به ایران آورده شد. در چنین شرایطی پدر بزرگم به ایران می‌آید و پزشک آیت الله بروجردی می‌شود. به رغم تفاوت دین احساس امنیت داشتند. پدرم هم در شرایطی که عموهایش در زندانهای شوروی کشته شده بودند فرار می کند. به بروجرد می رود و با مادرم ازدواج می کند. تکنواریان تحصیلات موسیقی خود را از سال 1332 خورشیدی در هنرستان عالی موسیقی آغاز کرد. مدتی بعد به وین رفت و تا سال 1340 خورشیدی در فرهنگستان موسیقی این شهر به تحصیل آهنگسازی و رهبری ارکستر اشتغال داشت. سپس به ایران بازگشت و با تدریس در هنرستان عالی موسیقی و ترتیب دادن نمایشگاهی از سازهای ملی در انستیتوی گوته تهران تصدی صداخوانی ملی هنرهای زیبای کشور را عهده‌دار شد. تکنواریان در اواخر سال 1342 خورشیدی رهسپار اتریش شد و در سالزبورگ کار آهنگسازی را ادامه داد. دو سال بعد به آمریکا رفت و چندین سال در دانشگاه میشیگان به ادامه تحصیل در رشته‌های آهنگسازی و رهبری ارکستر پرداخت. وی در سال 1349 خورشیدی به ایران بازگشت و علاوه بر کنسرت هایی با ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر مجلسی و تلویزیونی ملی ایران، آثار متعددی آفرید که بیشتر آنها در تالار رودکی اجرا شد. تکنواریان به عنوان آهنگساز تا کنون بیش از 75 اثر شامل 6 اپرا، 5 سمفونی، 1 اوراتوریو، 1 رکوئیم، آثاری در زمینه موسیقی کور، موسیقی مجلسی، موسیقی باله، پیانو و خوانندگی و همچنین کنسرتوهایی برای پیانو، ویولون، گیتار، سولو و پیپا در کنار موسیقی های متن فیلم ساخته است. او بیش از 100 اثر با لیبل هایی مانند RCE، فیلیپس، امی و ESV منتشر کرده است. نواریان بسیاری از ارکسترهای مهم جهان از جمله ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، فیلارمونیک سلطنتی انگلستان، فیلارمونیک سلطنتی لیورپول، ارکستر مجلسی انگلستان، ارکستر سمفونیک لندن را رهبری کرده است. او در سال 1342 خورشیدی با ساختن موسیقی متن فیلم جلد مار به کارگردانی هجیر داریوش آهنگسازی برای فیلم را آغاز کرد. به عنوان یکی از موسیقیدانان صاحب سبک برای مستندهای بسیاری موسیقی ساخته و با کارگردانهای متفاوتی همکاری داشته است. موسیقی متن 40 فیلم مستند و سینمایی از جمله جدال در مهتاب محصول 1348 به کارگردانی انزو دل وینچنسو، بیتا محصول 1351 به کارگردانی هجیر داریوش و تنگ سیر را تهیه کرده است. چک نواریان کتاب طنزی با عنوان خرستان را در 168 صفحه که شامل مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه طنز است به وسیله نشر صدای معاصر رونمایی و منتشر کرد.
با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
سبزینه
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به مطالب اقتصادی، به ویژه مسائل کشاورزی. اوقات خوب براتون آرزو میکنیم. مثل هر پنج شنبه در این ساعت برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه از روش‌های بهبود عملکرد در کشاورزی میگیم و موضوع این برنامه فناوری هسته‌ای در کشاورزیه. جمعیت دنیا در حال افزایشه و تامین مواد غذایی اهمیت ویژه‌ای داره. محققان همیشه تلاش می‌کنند تا از راه‌های کارآمد برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی استفاده کنند. در سال‌های اخیر با پیشرفت دانش و فنون هسته‌ای و کاربرد این تکنیک‌ها انقلابی در کشاورزی ایجاد شده. در سال 1964 سازمان خاروبار و کشاورزی جهان یا همون FAO و آژانس بین المللی انرژی اتمی یا همون IAEA پیمان استفاده از تکنیک های هسته‌ای در کشاورزی و صنایع غذایی رو امضا کردن. تکنیک های هسته‌ای در کنار بقیه روش ها میتونن به عنوان یه وسیله کمکی در حل مؤثر و سریع خیلی از مسائل کشاورزی مورد بهره برداری قرار بگیرن. در کشور ما از سال 1353 فعالیت‌های تحقیقاتی به منظور استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای در کشاورزی آغاز شده. در سال 1367 گروه پژوهشی کشاورزی هسته‌ای در مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج تشکیل شد. در سال 1386 پژوهشگر تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی آغاز به فعالیت کرد و در نهایت پژوهشگر کشاورزی هسته‌ای در سال 1392 تأسیس شد. آقای مهندس مهدی محمدی، مهندس کشاورزی، درباره فعالیت این پژوهشکده صحبت می‌کنند.
به صورت کلی در واقع کاربردهایی که انرژی هسته‌ای داره در رابطه با تولید برق، کاربرد اون در صنعت، پزشکی و یکی دیگه از کاربردهای اون که به صورت صلح‌آمیز هستش، کاربرد اون در علوم کشاورزی هستش. به صورت کلی فعالیت‌های کشاورزی و کاربرد در واقع صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در کشاورزی از سال 1353 شروع شده و در واقع روند خودش رو طی کرده و پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای در سال 1392 در واقع تأسیس شد که زیر نظر پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای فعالیت داره که در واقع مأموریت و اهدافی که برای اون در نظر گرفته شده بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی دامی و در واقع مدیریت خاک و آب هستش. پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای به صورت کلی داره 4 گروه پژوهشی هستش: گروه اصلاح نباتات، گروه دامپزشکی، گروه مدیریت آب خاک و تغذیه گیاه و گروه گیاه‌پزشکی. گروه اصلاح نباتات در واقع فعالیتی که انجام میده با استفاده از اشعه گاما و جهش در واقع ایجاد تنوع میکنه در گیاهان جهت اصلاح و بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاهان. گروه پژوهشی دوم گروه دامپزشکی علوم دام و آبزیان در رابطه با رادیو واکسن ها و بهبود خصوصیات در واقع تغذیه‌ای دام و طیور و آبزیان فعالیت داره. گروه پژوهشی سوم ما در واقع گروه مدیریت آب خاک و تغذیه گیاه هستش که در رابطه با رادیو ایزوتوپ ها و روش های هسته‌ای بحث کارایی مصرف آب و کود و این موارد فعالیت میکنه و گروه آخر گروه گیاه‌پزشکی هستش که در رابطه با کنترل آفات با تکنیک SIT فعالیت داره. این گروه های پژوهشی هر کدوم دارای آزمایشگاه های تخصصی هستن که در واقع میتونن خدماتی رو به در واقع دانشجویان، کسانی که نیازمند خدمات باشن، مراکز تحقیقاتی، سازمان‌های دولتی و خصوصی ارائه بدن.
با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای این امکان فراهم میشه که بتونیم هم کیفیت محصولات تولیدی و هم میزان محصول رو افزایش بدیم. همینطور بروز برخی مخاطرات در این عرصه از جمله آفت‌زدگی و ایرادهای ژنتیکی هم با استفاده از این فناوری به حد اقل میرسه و همچنین میشه مانع از آسیب به محیط زیست شد. به عنوان نمونه در بخش کوددهی به گیاهان و محصولات کشاورزی میشه با نشاندار کردن یک کود به چگونگی جذب اون پی برد. همچنین ایجاد موتاسیون در ژن‌های گیاهان و ایجاد جهش‌های مفیدی که میتونه منجر به تولید محصولات مقاوم در برابر سرمازدگی، آفت‌زدگی، کم آبی و غیره بشه از کاربردهای دیگه انرژی هسته‌ای در عرصه کشاورزیه. کنترل حشرات و آفات با پرتوهای هسته‌ای، جلوگیری از جوانه زدن بعضی محصولات مثل پیاز و سیب زمینی با استفاده از اشعه گاما، افزایش طول عمر محصولات کشاورزی و امکان انبار کردن طولانی مدت محصولاتی مثل انواع میوه و غیره هم از مزایای دیگه در این عرصه است. ادامه صحبت‌های آقای مهندس مهدی محمدی در باره کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی.
اگر بخوایم یه گریزی به صنعت کشاورزی داشته باشیم و اهمیت اون رو در واقع مطرح کنیم، به صورت کلی کشاورزی در واقع دانش و هنر کشت گیاهان هستش که در حال حاضر در اکثر نقاط دنیا به صورت متمرکز و صنعتی انجام میشه و از مهمترین صنایع در واقع موجود هستش که در بحث اشتغال، درآمد و تولید غذا مطرح هستش. چالش‌ها و مسائلی که در واقع در این رابطه وجود داره که مربوط به امنیت غذایی میشه، در واقع بحث کمبود آب، تغییرات اقلیم و در واقع بحث ضایعات محصولات کشاورزی هستش که راهکارهایی که وجود داره، یعنی مهمترین راهکاری که وجود داره بحث کشاورزی پایدار و به حد اکثر رساندن بهره‌وری هستش و با توجه به افزایش جمعیت جهانی و نیاز به غذا، یکی از راهکارهایی که در واقع وجود داره استفاده از فناوری هسته‌ای در علوم کشاورزی هستش. البته در کنار فناوری هسته‌ای، فناوری‌های دیگه‌ای هم به کمک کشاورزی اومدن، بحث بیوتکنولوژی، بحث سیستم‌های بسته‌بندی و حمل نقل و همچنین استفاده از ماشین‌آلات مانند پهپادها و سایر موارد. اگر بخوایم یه آماری رو در رابطه با کشاورزی در ایران و جهان در واقع ارائه بدیم، به صورت کلی ایران دارای ظرفیت‌های خیلی خوبی در این زمینه هستش و در تولید 22 محصول در واقع رتبه‌های خوبی داره. کشورهای چین، ایالات متحده و برزیل در واقع در این زمینه سردمدار هستن، ولی به صورت کلی ایران میتونه با برنامه‌ریزی‌هایی که میتونه در این زمینه داشته باشه در زمینه در واقع صادرات محصول و تأمین غذا مطرح باشه. در واقع سالانه به صورت کلی بخوایم عرض کنیم حدود 125 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید میشه که همونطور که کم و بیش اطلاع دارین در واقع بعضی اونها خیلی دیگه مطرح هستن، مانند زعفران، پسته، خرما که در واقع کشور ایران رو با این محصولات میشناسن. پس به طور کلی با این اوصاف اهمیت صنعت کشاورزی خودشو در اینجا به عنوان یک نیاز همیشگی جوامع خودشو نشون میده که در جهت پایان فقر و ایجاد مشاغل و همچنین فناوری‌هایی که در این زمینه ایجاد میشن و درآمد خوبی که در واقع ایجاد میکنه در واقع وجود داره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فاو در واقع در سال 1969 در جهت کمک به امنیت و ایمنی غذایی پایدار با استفاده از تکنیک‌های هسته‌ای در واقع یک تفاهم نامه و یک توافقی رو داشتن که در جهت امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم بود. نتیجه فعالیت‌های اونها که پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای هم در این زمینه فعالیت داره و به صورت پروژه‌های CRP و TC هستش، به صورت گزارش، مقالات و سایر موارد در واقع قابل استفاده هستش. برای مثال گروه گیاه‌پزشکی در رابطه با بحث کنترل آفات و بیماری‌ها، گروه آب و خاک در رابطه با آزمایش‌های آب و خاک و بحث کارایی مصرف اونها، گروه اصلاح نباتات در رابطه با بحث کشت باغ و انجام کارهای مولکولی و همچنین گروه دامپزشکی و علوم دام هم در رابطه با آبزیان، علوم دام و زنبور عسل میتونه به کسانی که در واقع در این زمینه خدماتی رو بخوان ارائه بدن. به صورت کلی توانمندیایی که پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای داره در واقع اصلاح گیاهان استراتژیک، گیاهانی که در واقع به صورت محصول غذایی هستن و یا گیاهان باغی، زینتی و سایر گیاهان هستش که در رابطه با افزایش عملکرد اونها و یا ایجاد تحمل به تنش‌های زیستی و غیر زیستی هستش. همچنین در رابطه با کنترل آفات و بیماری‌ها، بحث افزایش انبارمانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و سایر موارد مانند تولید رادیو واکسن‌ها، بحث بهبود خصوصیات کمی و کیفی آبزیان، بحث آلودگی‌های میکروبی فرآورده‌های دام و تیور آبزیان و همچنین افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی و زیستی در خاک با استفاده از رادیوپای ایزوتوپی و بهبود راندمان مصرف آب با استفاده از نوترون سنجی در واقع فعالیت داره. همچنین در رابطه با حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و محیط زیست و تولید ارقام.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این فرصت چند خبر بشنوید. خبر اول درباره راه اندازی نخستین مزرعه گردشگری کشاورزی در خراسان شمالیه. معاون گردشگری خراسان شمالی از راه اندازی نخستین مزرعه گردشگری کشاورزی در خراسان شمالی خبر داده و گفته که بهره برداری از این ظرفیت در دستور کار قرار داره. ابوالفضل اسماعیلی گفته که گردشگری کشاورزی یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه است که بهره برداری از اون در دستور کار قرار داره. در طرح گردشگری کشاورزی با تعامل بین کشاورز و گردشگر، تجربه فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، خدماتی، پذیرایی و سنتی و غیره در معرض دید گردشگران قرار می‌گیرد. معاون گردشگری خراسان شمالی گفته که این مزرعه در شهرستان شیروان در زمینی به مساحت 33,000 متر مربع با 2 استخر ماهی، 1.5 هکتار مزرعه کشاورزی، 5 گلخانه و 1 سفره‌خانه سنتی با هماهنگی اداره جهاد کشاورزی مجوز خودش را دریافت کرده و در مرحله صدور پروانه بهره برداری. خبر بعدی رو بشنوید که طرح فجر تا فطر در سراسر کشور برای تنظیم بازار اجرا میشه. وزیر جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای تنظیم بازار شب عید و ماه مبارک رمضان خبر داده و گفته که کمبود و مشکلی در زمینه کالاهای اساسی نداریم و این کالاها با تمهیدات صورت گرفته از ابتدای سال تأمین یا وارد کشور شدن. سید جواد ساداتی نژاد گفته که طرح فجر تا فطر با همکاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور اجرا میشه. در این طرح 34 قلم کالا که جزو کالاهای اساسی و مصرفی مردمه با تخفیف 10-25% عرضه میشه تا بازار مصرف در ایام عید و ماه مبارک رمضان با آرامش و قیمت‌های متعادل همراه باشه. وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از متولیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تولیدکنندگانی که با دولت برای اجرای این طرح همکاری دارن گفته که بعضی شرکت‌های تولیدی قیمت کالاهای خودشون رو کاهش دادن و فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم با سود 0% کالاهای اساسی در این طرح مشارکت کردند. وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که اجرای این طرح باعث کاهش قیمت‌ها و تثبیت قیمت کالاهای اساسی تا پایان ماه مبارک رمضان و ایام عیدی میشه، ابراز امیدواری کرده که بقیه فروشگاه‌های کشور هم با این طرح همراهی کنند و آرامشی در حوزه بازار ایجاد بشه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که 76 طرح زیرساختی شبکه تعاون روستایی ایران در ایام دهه فجر افتتاح میشه. محمد علی نیکبخت، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از افتتاح همزمان 76 پروژه زیرساختی شبکه تعاون روستایی ایران در سراسر کشور در ایام دهه فجر خبر داده و گفته که این طرح‌ها برای 1942 نفر اشتغالزایی ایجاد می‌کنند. نیکبخت همچنین گفته که این طرح‌ها در جهت تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی و استانداردسازی تأسیسات ذخیره‌سازی به وسیله تعاونی‌های روستایی انجام شده و در 22 استان کشور به بهره برداری می‌رسد.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی
بشنوید.
و اما در بخش پایانی برنامه سبزینه میخواییم از کشاورزی و همینطور دستاوردهای کشاورزی در یکی از استانهای کشور بگیم. استان یزد به عنوان یکی از استانهای کویری کشور از نظر بهره‌وری مناسب از منابع آب در کشت محصولات باغی و زراعی عملکرد مناسبی داشته و کشاورزان این استان که همیشه با محدودیت آب مواجه بودن شیوه های مناسبی رو در طول تاریخ برای استفاده از مایع حیات به کار بستن. درباره دستاوردهای کشاورزی در این استان از زبان آقای سید ابوالفضل وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد بشنوید.
آب یکی از عناصر اصلی توزیع بخش کشاورزی هست. اصلا در استان یزد که خب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست، نگاه ویژه هم به این موضوع بوده. ما تکلیف داریم که میزان آب در اختیار بخش کشاورزی طی 4 سال از 736 میلیون متر مکعب برسه تقریبا به 530 تا. خب طبیعتا یک تکلیفی هست که سازوکارهای خاص خودش را هم میطلبد. لذا یه سری اقدامات در حوزه اقدامات سازه‌ای صورت گرفته، مثل بحث احیا و مرمت خنوات که خب مثلا تو دولت 13 ما مجموعا چیزی حدود 63 کیلومتر به اصطلاح مرمت خنوات رو داشتیم. انتقال آب بالول از اهمیت ویژه برخوردار است برای که بتونیم حد اکثر صرفه‌جویی داشته باشیم و بهره‌وری در آب، که حدود 64 کیلومتر هم انتقال آب بالوله رو داشتیم. ما قبلا از مجموع 110 هزار هکتار کشت استان 30 هزار هکتار سیستم‌های نوین داشتیم که توی یک سال اخیر چیزی حدود 3 هزار هکتار به این میزان اضافه شد، یعنی 33 هزار هکتار الان مجموعا ما اجرای سیستم‌های نوین رو داریم. و تجهیز و نوسازی اراضی این اقدامات سازه‌ای هست. اقدامات غیر سازه‌ای هم که خب به جایگاه خودش از اهمیت خاصی برخوردار است، مخصوصا نگاه استان به این که ما یه سری گیاهان پرآبخوار رو که خب قبل کشش در استان کم کم کاهش بدیم و ببریم به سمت گیاهان کم آبخواری مثلا زیره و زعفران و کنجد که خب بسیار آب کمتری مصرف میکنه و ارزش اقتصادی خوبی هم داره، که در این راستا تقریبا 938 هکتار به میزان این کشت ها در یک سال اخیر اضافه شد. بحث کشت های بسته و کشت های گلخانه ای هست که خب استان یزد هم در جایگاه خوبی هست در کشور و رتبه های دوم سوم رو داریم از نظر سطح کشت و تولید، که خب شرایط خاص استان رو میطلبد که باز هم این موضوع تداوم داشته باشه که ما توی یک سال اخیر تقریبا 52 هکتار به اصطلاح تونستیم که توسعه بدیم کشت های گلخانه ای رو. لذا در مجموع با اجرای این سیاست ها هم تونستیم که تقریبا چیزش 23 میلیون متر مکعب صرف جوی آب داشته باشیم و حالا بحث افزایش تولید که از 570 هزار تن تولیدات گلخانه ایمون رسیدیم به 590 هزار تن، تقریبا 20 هزار تن تونستیم افزایش محصول هم داشته باشیم که خب ارزشمند هست. و یکی از مواردی که در استانی هست خیلی جایگاه خوبی در کشور داریم تولید نشا هست که در بس همون بیشتر مصرف گلخانه ای، حتی در کشورهای باز هم مصرف میشه و از 100 میلیون عدد نشا رسیدیم به 120 میلیون که یکی از تکالیف مهمون هست که انشالله بتونیم بهش دست پیدا بکنیم.
به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. با شماره تلفن 162 و شماره پیامک 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام کنید. با آرزوی پایان هفته ای خوب و پربار ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.